بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندان گرامی خسته نباشید. همونطوری که در جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون، یک بخشی از روند تولید علوم انسانی اسلامی، یک بخشش این است که ما اول قانع بشیم که علوم انسانی غربی برای ما کافی نیست. اول این آدم باید قانع بشه، چون اگر یک کسی عقیدش بر این باشه که ما با همون علوم هم مشکلاتمون حل میشه و دیگه نیازی نیست، خب واقعا دیگه دلیلی نداره که آدم بخواد بره دنبال علوم انسانی اسلامی. اما حرف ما اینه که علوم انسانی غربی مشکل ما رو حل نمی کنن. نه اینکه منظورمون اینه که هیچ مشکلی رو حل نمی کنن، منظورمون این است که تمام نیازهای ما رو برآورده نمی کنن. ممکنه چرا بخشی از نیازهای ما رو برآورده بکنن، اون قسمت ها شما به دیده احترام نگاه می کنیم و می پذیریم، اما بخشی از نیازهای ما رو اونها تأمین نمی کنن. از سوی دیگر بخش‌هایی از علوم انسانی غربی برای ما مشکل ساز هستند. معنای این که گفته شده که علوم انسانی غربی مسمومن، نه به این معناست که هر چی توشه غلطه، بلکه معناش این است که چیزهای خوب قاطی چیزهای سمی شده. درست مثل این که شما در یه غذایی سم داخل بکنید، خب تمام غذا که سم نیست، ولی فعلا با سم مخلوطه. اگر شما بتوانید به یه وسیله ای سم رو از غذا جدا بکنید، عیبی نداره خوردنش. الانم حرف ما اینه که ما برای تولید علوم انسانی دو تا روند مهم رو باید همزمان و به طور موازی پیگیری بکنیم. روند اول نقد علوم انسانی غربی.
دو روند لازم برای تولید علوم انسانی اسلامی: یکی نقد علوم انسانی غربی، دوم وارسی متون دینی اسلام. قسمت اول خودش از چند بخش تشکیل میشه. ما وقتی میخواییم علوم انسانی غربی رو نقد بکنیم، چند تا اتفاق باید این تو بیفته. اتفاق اول، یک، نقد مبانی جهان بینی علوم غربی. این قسمت اولی که باید رخ بده. دومی قسمتی که باید رخ بده نقد نتیجه گیری های علمی هست که اونها کردن. سومین اتفاق، پذیرش بخش های سالم و قابل استفاده که ما عقیده داریم این کم نیست، مقدارش قابل توجه. چهار، رد بخش های مسموم. پنج، جایگزین کردن بخش های مسموم با ایده های قومی.
به وسیله ایده های بومی که خودمون تولید میکنیم، اون قسمت هایی که از علوم غربی اینها رو سنی میبینیم اینها رو جایگزین بکنیم با ایده های بومی خودمون. برای قسمت پنج باید بریم سراغ این بخش دوم که وارسی متون دینی اسلامی هست. وارسی متون دینی اسلامی این خودش شامل چند تا چیز میشه. اینجا میرسه راجی که پررنگتر نیست دستش بود. یکی بررسی قرآن، دیگه الان منظور ما از بررسی قرآن مثلا فرض کنید اگر یک کسی میخواهد روانشناسی اسلامی تولید بکنه با نگاه روانشناسی، بررسی قرآن یعنی یک دفعه قرآن رو از اول تا آخر اسکن میکنیم ببینیم نکات روانشناسی چی توش هست با رویکرد علم انسانی مربوطه. اگر جامعه شناسی میخوایم تولید بکنیم یک دفعه قرآن رو مرور میکنیم و از اول تا آخر ببینیم نکات جامعه شناسی چی توش هست. اقتصاد میخوایم تولید کنیم همین، علوم سیاسی همین، هر چی دیگه همین، علوم تربیتی همین، مشاوره همین، فرق نمیکنه. منتها این لازمش دو چیزه. کسی که میخواد این کار رو، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه، کسی که میخواد این کار رو بکنه هم باید احاطه به تفاسیر داشته باشه یعنی تفسیر بفهمه، هم بایستی در اون علم مربوطه ورود داشته باشه. حالا نمیگیم حتما تخصص داشته باشه، اگه داشته باشه یکی خیلی بهتر. مثلا یه فردی متخصص در روانشناسی مسلط به تفسیر قرآن، این میتونه این کار رو بکنه. حالا ما اینو ایدئال میدونیم، ولی که سطوح پایین تری هم میشه این کار رو کرد. میشود یه فردی که ورود داره، مثلا دانشجوی کارشناسی ترم آخر، ترم ما قبل آخر، بالاخره یه حجم قابل توجهی روانشناسی مطالعه کرده، عیبی نداره اینم بیاد این کار بکنه، متا بعدا عرضه بکنه به کی؟ به افراد متخصص و همچنین در اون رشته و همچنین به متخصص در تفسیر عرضه بکنه، عیبی نداره، کمک بگیره، کار تیمی انجام بدن، مشکلی نیست. بررسی نهج البلاغه با همین روی کرد، بررسی صحیفه سجادیه، بررسی اصول کافی، بررسی معراج و سعاده، بررسی رساله بود. اون متون محکم و متقن، ما یه سری متون داریم، متونی هستن که مولا درشون نمیره، خیلی به اینا اعتماد بالایی وجود داره، اینا رو اولویت میدیم. یه سری متونی هستن نه، از لحاظ اتقان و اطمینان به اندازه اون دست اولیا محکم نیستن. مثلا فرض فرمایید کتاب بهار الانوار، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه به این نیت کتاب بهار الانوار رو که خیلی وسیعه، صد و اندی جلده، جلده قطوع، اینو به این نیت نوشته که یه موسوعه یعنی یه دائره المعارف از تمام روایاتی که نقل شده ایجاد بکنه دیگه، چه این روایات سند درست دارن چه سند درست ندارن. اون نمیخواسته که روایات صحیح و سند رو به این کتاب جمع بکنه، اون میخواسته هرچی هست و نیست جمع بکنه، اجالتاً چیزیش از بین نره تا بعد کارشناسان برای استفاده رفتن مراجعه کردن بتونن به همه دسترسی داشته باشن، اونها خودشون بعدا سره رو از ناسره جدا بکنن. این کارو دیگه محول کرده علامه مجلسی به فقیه، به حدیث شناس، او بره انجام بده. این میخواسته فعلا این وظیفه رو به عهده بگیره، هر چی نقد شده جمع کنه، اینا گم نشن، از بین نرن، بمونن تا بعدا بشه
سر فرصت دیگری درست و غلطش رو از هم جدا کرد، ولی اصول کافی از این نظر یه مقداری بهتر از این هستش. هرچند در اصول کافی هم باز روایتی که احتمال داشته باشه این روایت مال معصوم نباشه و جعل شده باشه، باز در اصول کافی هست. همونطوری که مرحوم فلمی نویسنده اصول کافی در مقدمه این کتاب می نویسه من اون روایاتی رو که سند محکم تری داشتن آوردم اول کتاب، اونایی که ضعیف بودن بردم آخر. این حداقل این کارو کرده، یعنی ما میتونیم از اون روایات ته کتاب خیلی استفاده نکنیم بیشتر از این کتاب روایات اول کتاب. ضمن اینکه علاوه بر این میتوانیم از یه حدیث شناس هم کمک بگیریم که به ما کمک میکنن ببینیم این حدیث قابل استفاده هست از معصوم صادر شده یا نشده. اینا متونیه که ما بررسی میکنیم با نگاه علمی، یعنی میگردیم ببینیم نقطه جامعه شناسی چی توی اون هست، نقطه روان شناسی چی هست، یه چیزایی پیدا میکنیم، یه چیزایی که چه ارز کنم دریایی مطلب پیدا میکنیم. مثلا در همین روانشناسی ما وقتی که بررسی میکنیم با این نگاه قرآن میکنیم، با این نگاه نهج البلاغه، با این نگاه سنت سجاده میکنیم، میبینیم ای بابا انگار این کتاب اصلا کتاب روانشناسی هستش، هستش مثل که به قرآن کتاب روانشناسیه. اینطوری که ما نگاه بکنیم نهج البلاغه انگار کتاب روانشناسیه، سنت سجاده همینطور. من نمونه‌هایی رو بعداً براتون میگم، نمونه هایی که شما وقتی نگاه کنید میبینید عجیب غنی هستن این منابع و خیلی مطلب پیش هست. جالبه ببینید در روش تحقیق چی میگن. در روش تحقیق این حرف میزنن، میگن شما به عنوان محقق کی دست میزنی به تحقیق؟ زمانی که مشاهده یک چیزی، یه ایده یا سوال در ذهن شما ایجاد کنید. هرگاه اینطور شد شما میری تحقیق میکنید ببینی که اون برداشتی که کردی از این مشاهده چقدر میتواند درست یا غلط باشه. تحقیق از اینجا شکل میگیره، از چی؟ از این مشاهده، از یه ایده شکل میگیره. خیلی جالبه که ما پذیرفتیم که افتادن یک سیب از درخت ایده نظریه جاذبه رو در ذهن نیوتن حق داره ایجاد بکنه، اما نه پذیرفتیم که یه آی بعضی ها نه ما آکه اینجا هم که پذیرفتیم بعضی ها نه پذیرفتن که یه آیه میتواند ایده روانشناسی داشته باشه. یعنی از افتادن یه سیبم اینو چی حساب کردن؟ کمتر حسابش کردن. یه روایت رو، یه دعا رو که میتواند یه ایده روانشناسی توش باشه، اینو از افتادن یه سیب هم کمتر حساب کردن. حقیقتاً اگر ما با این نگاه به این سراغ متون خیلی مطلب پیدا میکنیم، انقدر زیاده که میبینیم عمر یه انسان که هیچی، شاید عمر عده زیادی انسان هم بذارن رو همدیگه کفاف نده که بخوان همه اینا رو بررسی بکنن. پس دستمایه خیلی هست، این نیست که بگیم ما کمبودی داریم از این بابت. و این جفاست و ظلم به خودمون هست که ما این همه مطلبی که خودمون داریم رها بکنیم بریم دو دستی بچسبیم به علوم انسانی غربی و بگیم غیر از این هیچی وجود نداره. این محروم کردن خودمون هست از اون چیزی که داریم. نه، ما نه خودمون رو از اون محروم میکنیم نه از این محروم میکنیم، از هر دو میخواییم استفاده میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا نگاه اسلام هم همینه که شما اگر احیانا یه چیزی رو پیدا کردی، فهمی رو پیدا کردی در نزدیک غیر مسلمان، بگیر ازش. یه حقیقتی رو در نزدیک غیر مسلمان پیدا کردی، بگیر ازش. اصلا نگاه اسلامی همینه، خود این یه رفتار اسلامی محسوب میشه. بعد که ما آمدیم ایده ها رو از اینجا استخراج کردیم، وقتی این ایده ها رو میبریم پژوهش میکنیم. البته دو تا کار میتونه همزمان انجام بشه اینجا.
یه کار این است که یه عده‌ای بیان این ایده ها رو منظم کنن توی مجموعه هایی، توی کتاب هایی، اینا رو منظم و مرتب کنن، ایده های مرتبط با هم رو کنار هم بذارن، یه مکتب به وجود بیارن. در کنار این و به موازات این، ایده هم میتوانن این ایده ها رو ببرن توی مسیر چی قرار بدن؟ پژوهش. برن روش طرح پژوهشی اجرا بکنن. خب برای این ایده ها پشتوانه پژوهشی هم به وجود میاد. بنابراین ما دو تا مجموعه خواهیم داشت. یه مجموعه تبیینی خواهیم داشت که این ایده ها رو مرتب کرده دنبال هم، و یه مجموعه تحقیقی خواهیم داشت که این ایده ها رو برایش پشتوانه پژوهشی فراهم کرده. در مورد نگرانی هایی که در تحقیق این ایده ها وجود دارن جلسه قبلی صحبت کردیم، گفتیم ما اصلا نگران نیستیم، چون تا به حال به جز تک و توکی انگوش شماری پژوهش که بخواهد رد کننده ایده های متون دینی ها باشه وجود نداشت. هزاران پژوهش انجام شده که تقریبا همشون تایید کننده بودن. گیرم یه تک و توکی دو ستایی هم پژوهش خلاف در بیاد، یا روش پژوهش ما ممکن اشکال داشته باشه، بالاخره نه پرسش نامه‌های ما روایی و پایایی 100% دارن، نه اون کسی آدمای آزمودنی که این پرسش نامه‌ها رو پر می‌کنن 100% میشه اطمینان داشت که درست پر کردن، توی ورود اطلاعات و نمره گذاری ها ممکن اشتباهی صورت گرفته باشه، نه همین هم اگه درست بود می‌دیم یکی دیگه انجام بده، یه تیم دیگه بیان دوباره همین پژوهش رو انجام بدن. بازم اگر رد کننده بود برمیگردیم ببینیم آیا ما آیه یا روایت رو معنای اشتباهی کردیم یا نکردیم. ممکن ما معنای اشتباهی سر داشته روانشناسان مثلا اشتباهی از آیه داشتیم، این هم ممکن، اینا بعدا قابل اصلاح. اگر اینا هم در نظر بگیریم تقریبا هیچ چی باقی نمیمونه که ما نگرانش باشیم. اینا بازم خب من به ترتیب اینا رو میخوام شرح میکنم برای شما. از این قسمت شروع میکنیم. نقد مبانی جهانبینی علوم غربی. اصلا سوال، علوم انسانی علم محضن؟ پاسخ خیر، علم محض است. این نکته خیلی مهم، خیلی کلیدی، خیلی استراتژیک. این که اگه نفر اینو بفهمه، این باعث میشود که در برابر حرفهای غربی ها مرعوب و تسلیم نشه. اینا علم محض نیست، بلکه اینها چی هستن؟ اینها ایده پردازی هایی هستن که تولید یه سری مکاتب کردن. در واقع اینا علم نیستن، مکتب هستن، مکاتبی هستن که پایه های فلسفی و جهانبینی دارن، که اون پایه های فلسفی و جهانبینی از نوع عقیده، از جنس عقیده هستن. عقیده این ها بوده. مثال میزنم، فرض کنید ببینید ما در روانشناسی تعدادی مکتب داریم، مکتب رفتارگرایی، مکتب شناختگرایی، مکتب روانکاوی، مکتب انسانگرایی، مکتب وجودگرایی، مکتب روانشناسی مثبت، مکتب اگزیستانسیالیسم، مکتب هم. چرا این مکاتب فرق دارن با هم دیگه؟ اگه قرار بود اینا علم محض باشه، شما الان ببینید توی ریاضیات اینقدر اختلاف نظر هست؟ هست؟ اینقدر اختلاف نظر نیست تو ریاضیات؟ تو فیزیک اینقدر اختلاف نظر هست؟ تو شیمی اینقدر اختلاف نظر هست؟ اونجا اینقدر اختلاف نظر نیست؟ ولی اینجا چرا اینقدر اختلاف نظر هست؟ چون اینا علم محض نیستن، نظرم، دیدگاهم. به عنوان مثال بنیانگذاران مکتب رفتارگرایی حرفشون این بود، میگفتن ما یه پیشفرض داریم علممون رو اون پیشفرض سوار میکنیم. پیشفرضتون چیه؟ میگفتن پیشفرض ما این است که آنچه قابل مشاهده نیست قابل اطمینان هم نیست. پیشفرض چی داشتن؟ فلسفه فکریشون پوزیتیویسم بود. هر چی میشه ببینی قابل قبول، هر چی نمیشه ببینی قابل قبول نیست. بعد میامدن چیکار میکردن؟ میگفتن که ما رفتارهای جانداران رو چون قابل مشاهده است قبول داریم که اینا وجود داره، اما ذهنیات جانداران چون قابل مشاهده نیست قبول نداریم که اینا وجود داره. لذا اصلا دربارش حرفی بحثی تجربهشی چیزی هم انجام نمیده. این یه پیشفرض. آیا خود این پیشفرض یه پیشفرض علمیه یا فلسفی؟ کدومه؟
فلسفی.
این فلسفیه. این پیشفرض علمی نیست، جایی اثبات نشده، جایی با پژوهش قابل تأیید یا رد نیست. فرضشونه، جهانبینیشونه، عقیدهشونه، اصلا بگو دینشونه. این دینشونه. آقای واتسون دینش اینطوری بوده. ببینید هیچ انسانی نیست که دین نداشته باشه. امکان نداره کسی وجود داشته باشه که دین نداشته باشه. اون تا یه کسی دینش اسلام، یکی یهودیت، یکی مسیحیت، یکی هم دینش بیدینیه. خود بیدینی هم دینی حساب میشه. خودش یه روش تفکره. خب اینا دینشون این بوده. این گفتن ما چیزی رو قبول داریم که ببینیم. اون وقت این آمدن رفتارها رو بررسی کردن، یه یافته هایی داشتن. این یافته ها نمیخواییم بگیم غلط بوده، میخواییم بگوییم همه واقعیت نبوده. اینا از فیل خورتومشو دیدن دیگه، هیچیشو ندیدن. بله خورتوم رو ما قبول داریم، اما قبول نداریم که غیر از خورتوم هیچی نیست. چون خورتوم تنها قابل مشاهده بود، بنابراین فقط از فیل خورتوم رو قبول کرد. به عنوان بخشی از واقعیت قابل استفاده از حرفا شد، اما به عنوان این که ما تمام واقعیت رو خلاصه کنیم تو همین نه.
سوال
داره. یه نکته ای که قبل از اینکه
ما
این موضوع نقد کنیم، هر
کاری که انجام بدیم، اینه که آیا علوم انسانی موجود نیاز به نقد و تحول داره یا نیاز به پروسس‌های داره؟
یکم برگشتی
عقب،
ما جلوتر از
این حرفا. چون سال جلسه پیش بود ولی خب سوال وقت نشد. چون ما الان کتابایی که داریم در همه رشته‌های علوم انسانی همه از این می‌دارن که کتاباشون خیلی
بده. بله. خب ما الان داریم این حرف می‌زنیم، می‌گیم اینها رو باید نقد کرد. در خلال همین نقد مشخص میشه چرا باید نقد کرد. لابلای همین حرفای من شما دستگیرتون میشه چرا باید نقد کرد. یکی اینکه اینها یه دلیل مهمش اینه که اینها پایه‌های جهانبینی دارن، علم محض نیستن. ببین شما علم محض رو خیلی نمیتونی نقدش کنی. ریاضیات خیلی قابل نقد نیست. فیزیک چندان قابل نقد نیست. یه جاهایی فیزیک نظری، نه فیزیک تجربی، چون فیزیک هم ببینید دو نوع، یه فیزیک تجربی آزمایشگاهی هست، فیزیک نظری هست، میشنم گوشه اتاق فکر میکنه با فرمول کار میکنه. فیزیک نظری هم یه جاهایی پایه های جهانبینی پیدا میکنه، اونجا قابل نقد هست. ولی اونجایی که پایه جهانبینی نداره چندان قابل نقد نیست. علوم انسانی تقریبا همش پایه جهانبینی داره، از همش قابل نقد. مثال زدم، مثال رفتارگراها. ببینید اگه قرار باشه دیدگاه رفتارگرایی، مکتب رفتارگرایی یه پایه جهانبینی داشته باشه، اگه ما اون پایه جهانبینی رو نخواهیم بپذیریم کیو باید ببینیم؟ چرا ما مجبور باید باشیم که عقاید واتسون رو هم قبول بکنیم، عقاید اسکینر رو هم قبول بکنیم؟ حالا یافته هاشون محترم، اما عقایدشون رو به چه دلیل ما باید قبول بکنیم؟ دست بسته و چشم بسته و گوش بسته.
اون عقایده، هیچ دلیلی هم برای عقاید خودش ارائه نکرده، گفته نظرم بیره. خب جناب عالی حق داری نظرت اون باشه، بنده این طرف دنیا حق دارم نظرم یه چیز دیگه ای باشه، من اسیر و برده تو نیستم. که تازه این چیزایی که شما پیدا کردید بر اساس اون عقایدتون اگه ما بخواییم نقد بکنیم خیلی آسونه، خیلی نقدش آسونه. چرا؟ ما از شما سوال میکنیم جناب آقای اسکینر، رفتی کفتران رو بررسی کردی، شما فرض کردی که اینها عنصر شناخت نداره، بعد تازه کفتر رو که فرض کردی عنصر شناخت ندارد تأمین داده قضیه رو با آدمیزاد، گفتی او هم ندارد. ما فقط رفتار آدم ها رو میتونیم بررسی کنیم. سوال، یافته های خودتون با چه عنصری ادراک کردی؟ خودت شما جز انسان ها بودی دیگه آقای رسیم، شما یافته های خودتو با چه عنصری درک کردی؟ مشاهداتتو با چی تحلیل کردی؟ با لابد میگی با عنصر رفتار یا میگی با عنصر شناخت؟ یعنی تو حرفات توش تناقض هست. آیا عنصر شناخت خودت رو اگر نادیده گرفتی ما کار نداریم؟ به چه دلیلی یافته‌هاتو نوشتی منتشر کردی که دیگران با چی بفهمند؟ با چی اینا رو بفهمند؟ عنصر شناخت لابد بفهمند. تو حرفای خودت تعارض و تناقض هست. پس تو از طرفی منکر عنصر شناختی، از طرفی عملا بهش پابندی. من الان کدوم حرف تو رو قبول کنم؟ کدوم نگاه تو رو بپذیرم؟ ببینید، یکی از این تو پرانتز ما این یکم جدا کنید، تو پرانتز به عنوان یک اصل کلی من دارم میگم، یکی از شیوه‌های ترویج جهانبینی خاص، یعنی آدم‌ها برای ترویج جهانبینی خودشون یکی از راه‌های هوشمندانه‌ای که پیدا کردن اینه که به جای اینکه جهانبینیشون رو ترویج کنن، بیان یافته‌هایی رو که تعیید کننده اون جهانبینی هست اینا رو ترویج کنن بدون اینکه اسمی از اون جهانبینی بره. پذیرش این یافته‌ها در رست خود به خود باعث پذیرش اون جهانبینی میشه. یعنی اگر یه آدمی مکتب رفتارگرایی رو پذیرفت و به این اعتقاد پیدا کرد، خود به خود ماتریالیست دیگه. لازم نیست بهش بگی تو اول بیا ماتریالیسم رو قبول کن تا بعد ما بیاییم به تو رفتارگرایی یاد بدیم، از اون بر شروع میکنم. این روش موفق تر. ما به بسیاری از این مکاتب مشکوکیم و فکر میکنید اینها اصلا به خاطر ترویج جهانبینی های خاصی تولید شدن، مانند داروینیسم. ما فکر میکنید اینها برای ترویج جهانبینی تولید شده، اصلا هدف علمی پشتش نبوده. خیلی از اینها اینجوری ما میبینیم. اب نداره، حالا از چهار تا یافتهشون هم استفاده کردیم، اما حواسمون باشه تو تله جهانبینی اینها نیفتیم. بنابراین ما جهانبینی اینا رو باید نقد بکنیم. مثلا فرض بفرمایید در روانشناسی تکاملی نمی مکتبی سردرگمی، چی میگه؟ میگه آلترویزم، نوع دوستی. آلترویزم یا نوع دوستی پدیده ایست که ما این رو در بین موجودات زنده میبینیم، چه در انسان چه در بقیه میبینیم نوع دوستی میکنه. این از کجا آمده؟ به چه دلیلی آلترویزم وجود اومده؟ یک موضوع روانشناسی. میگن حرف ما اینه، این یه پدیده تکاملی بوده، چون افراد هر گونه‌ای، افراد هر نوع جانداری تمایل داشتن که ژن‌های مشابه ژن خودشون باقی بمونه از هم نوعان خودشون مراقبت کردن. این شده نوعوز. خب یه جهان بینیه، چه دلیل علمی برای دارن اینا؟ به چه دلیل علمی حرف میزنن اینا؟ بر اساس جهان بینی اول رفتن چی رو پذیرفتن؟ اول رو پذیرفتن که برای ایجاد وجودات زنده طراحی لازم نیست. اول این قضیه گفتن هیچ دلیلی براش ندارن. بعد با این قالب اومدن گفتن خب حالا اگر اینو ما قبول داشته باشیم چرا باید نوروسی به وجود بیاد؟ با این توجیهش اینا علم نیست، اینا دیدگاه نظر. اون موقع است که ما میام اینو نقدش میکنیم، پایه‌هاش رو اول نقد می‌کنم. اول میگم تو از کجا فهمیدی طراحی وجود نداره؟ اینا اول بیا ما یقه اینا رو تو اون ریشه باید بگیم. میگم ببین تو حرف دی حرف اعتقادیه نه علمی. به چه دلیل به این اعتقاد پیدا کردی که برای ایجاد وجودات زنده طراح لازم نیست؟ اول بیا اینو حل کنیم. ما اونجا خیلی حرف داریم. از طرفی میگیم شواهدی وجود دارد که ناقض حرف توه، یعنی مشاهدات عینی برخلاف نتیجه گیری است که تو بر اساس جهان بینی کردی. ما حیواناتی رو میبینیم که مراقبت میکنن از حیواناتی که هم نوع خودشون نیستن، غذا براشون تهیه میکنن، ازشون دفاع میکنن، نه تنها نوع دوستی میکنه بلکه دیگر دوستی هم میکنه. اینو چجوری توجیه میکنی؟ اینم میخواسته ژن خودش بمونه. خیلی زیاد این پدیده مشاهده میشه. پس اینو چی میگی؟ بنابراین جنابالی در اساس جهان بینی آمدی حرف زدی، یه مشاهداتی رو هم دال بر جهان بینی خودت آوردی، انبوهی از مشاهدات رو نادیده گرفتی. هم جهان بینی ایراد داره هم مشاهده هم داره. این میشه نه. قسمت دوم. حالا ما اینا رو البته ممکنه هر کدومش که لازم باشی جلسه بشینیم بحث بکنیم اگر شما مایل باشید. یعنی من اگر بخوام جهان بینی اینا رو نقد بکنم، اصلا شما فرض بکنید نظریه فروید برای جهان بینی استواره، برای جهان بینی که خدایی نیست تا دینی فرستاده باشد، این جهان بینی فرویده، اینا قابل نقده. این دوست کجا بودیم؟ چطوری به این معتقد شدی؟ اول فرایند این که رسیدی به اینو برای ما توضیح بده که تو هیچ کتابی اینو توضیح نداده که من چطوری به این رسیدم. اول اینو توضیح بده، ما حرف داریم تو این زمینه. نقد نتیجه گیری های علمی شون هم جهانبینی ایراد داره هم نوع استنتاجاتشون اشکال داره، مثل همونی که من در مورد اسکینر برای شما بود. نوع نتیجه گیری هم غلطه بعضی وقت. بعد بیایم چیکار بکنیم؟ با این حال قسمت های سالم و قابل استفاده پیدا میشه. مثلا در همون نظر اسکینر این که یه محرکی منجر به یه پاسخی میشه و میشه اینا رو با هم دیگه شرطی کرد، این حرف بدی نیست، قابل استفاده است. اینو میپذیریم، منتها یادآوری میکنیم به خودمون و دیگران که تمام حقیقت همین نیست. این یه یافته است، یه جاهایی ممکنه گره‌گشایی هایی بکنه. بذار باش، با اعتقادات ما هم تعارضی نداره، اینو میپذیرید، اشکالی نداره. بخشای مسموم رو رد میکنید. مثلا اینکه گفتن قبل فرمایید اینا عنصر شناخت اصلا نقشی نداره یا ما بایستی اونو نادیده بگیم، یا فرض فرمایید اون نظر فروید، ببینید این یافته فروید نیست، این نظر فرویده که دین عبارت است از یک وسواس جهانی. این نظرش نه یافته. هیچی نکرده بودم یه حرفی ببخشید من ساله بذارید حرف بزنم، یه چیزی پرونده هم تو یه چیزی گفته. بعد هزار جا این رو نوشتن، اینقدر نوشتن تا همه چی کردن؟ اونایی که پشت مورده شخصیت پرستی بودن دیگه اقدر شنیدن تا باور. بعد که برمیگردیم میبینیم آقای فرویدی که دین نداره، خودش الگوی تمام عیار یک بیمار وسواسی. تا اگه دین وسواس میاره، تو که دین نداری چطوری وسواس شدی؟ اینو جواب بده. مشخصات کامل شخصیت وسواسی رو فروید داره. این میشه رد بخشای چی؟ مسموم. ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم دین به شرطی که رویکرد سالمی داشته باشد، بله دینهای ناسالم هست، رویکردهای ناسالمی به دین هم هست، اما اگر خود دین سالم باشد، رویکرد ما بهش سالم باشه، این سلامتی بخش دلایل فقر و تراکم هم براش وجود داره. نه چیزای خوب هم داره، مثلا این که فروید متوجه شده که ما بخشی از افکارمون ناخودآگاهه و اصلا خودمون هم متوجه نیستیم که داریم به چیزی فکر میکنیم، یا بخشی از انگیزه های ما ناخودآگاهه، این که ذهن رو هوشیار و ناهوشیار تقسیم کرده، این چیز خوبیه، قابل استفاده، پشتوانه پژوهشی هم داره. جالب این قسمت های سالمه که پشتوانه پژوهشی داره، یعنی هر قسمتی از حرفاشون که پشتوانه پژوهشی داره واقعا با عقاید ما ناسازگار نیست، واقعا قابل قبوله. اونجاش بیشتر تعارض پیدا میکنه که همینجوری حرف زدن، نظر دادن، کار پژوهشی نکرد. اونجا معمولا ما مشکل پیدا میکنیم. هر جا اونا واقعا علمی عمل کردن، ما خیلی باش مشکلی پیدا نمیکنیم، با متونمون تعارضی واقعا پیدا نمی کنه. خب وقتی که آمدیم جایگزین بکنیم بخش های سالم رو، میریم سراغ متون. میخوام نمونه براتون بگم، امروز به نمونه اکتفا میکنیم، مفصلش بمونه یه وقت بگیم. این که دین باعث سلامت روان میشه، ببینید اینو از قرآن میتونیم استخراج بکنیم. ما در این کتاب بهداشت روان شدیم که براتون گفتم، یه فصلی داریم به نام بهداشت روان در قرآن. ما مشخصات یک فرد سالم رو که قرآن مهر سلامتی میزنه پای این آدم، مشخصات این چیه تقسیم کردیم به سه دسته: مشخصات شناختی و عاطفی و رفتاری، یعنی این آدم چگونه فکر میکنه، چه احساساتی دارد، چطور عمل میکنه. سه بخش. وقتی ما اینا رو استخراج کردیم، دیدیم با اون یافته های پژوهشی در روانشناسی غربی هیچ تعارضی نداره، بلکه اونا تاییدش میکنن. تعارضش با اون قسمت هایی هست که اونا پژوهش نمیکنن، نکردن، نمیکنن، اگر هم کرده باشن دیدم غلط دارن. بسیاری از بخش‌های نظرات فروید وقتی پژوهش شد تایید نشد، ولی با اینکه در پژوهش تایید نشده، اما یه عده دو دستی به اینا هنوز چسبیدن ولکنش نیست. باز ما وقتی میگیم رد بخش‌های مسموم، معناش این نیست که دیگه اونا رو مسکوت بذاریم، هیچ دربارشون حرف نزنیم یا تو کتابا نقل، نه بگیم ولی بنویسیم اینا غلطه، تو کتابامون بنویسیم ولی بنویسیم اینا غلطن و به این دلیل، سر کلاس مطرح بکنیم اما غلط بودنش رو نشون بدیم به دانشجو. نه اینکه همینجوری خام بیاریم بریزیم سر دانشجو اینم متحیر که آیا اینو باید بپذیریم یا نه باید بپذیریم. نقادانه مطلب رو مطرح بکنیم. باز حتی اون قسمت‌های مسموم رو ما نمیخوایم بذاریم از یاد برود، باشه همراه با نقش. مثلا فرض کنید اولا قرآن ادعای بهداشت روان داره، میگه یم ولا یم فقمال ولا بنون الا من اتن لاحل قلب سلیم. روزی میرسد که هیچ مال و فرزندی برای انسان سود نداره مگر اینکه تو از لحاظ روحی روانی آدم سالمی بوده باشی، قلب سلیم داشته باشی. وقتی اینطور شد میبریم بهشت. خدا میگه بعد من برای این راهکار دادم که چطوری برسی به این.
آدرس
آیه سوی شعرا آیه 89 قد افل همان زکاها، بعدش میگه و نفس و ما سواها، روان، قسم به روان و آن کسی که این روان را سامان داشت. بعد میگه قد افل همان زکاها، رستگار شد این کسی که این روان رو پاکش کرد. و قد خواب من دستا، و اون کسی که اینو آلوده کرد این زیانکار شد. سوره شمس آیه 9 و 10 چی میخواد بگه؟ میگه تو باید بکوشی برای بهداشت روانی بی هدف، سلامت روان، قلب سلیم، نفس زکی، اینو باید بری به دست بیاری. تو بایستی همونطوری که در روانشناسی انسانی رو میگن سلامت روان مساویست با رشد روانشناختی. مگه نمیگن در مکتب انسانگرایی مزدو و آلپورت و دیگران فرانکل و اینها، مگه نمیگن تعالی روانشناختی، تکامل روانشناختی، بلوغ روانشناختی، با اسمای مختلف میگن همش یه چیز، رشد روانشناختی، این مساوی سلامت روان. میفرماد فلیستجیبولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، بندگان باید مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند تا رشد یابند. لعلهم یرشدون، تو باید دنبال رشد و تکاملت باشی. خب رشد و تکامل جسمی که نیست، مسلما منظوری نیست، پس رشد و تکامل روانشناختی. تمام شده وقتم؟ باش. شما هر وقت دو شد به من بگید که من بحث رو از همونجا متوقف بکنم. روز راست بسارت نشه باید برسن، عیبی نداره، مشکلی نیست، هر طور که راحتید، عیبی نداره. برای رسیدن به این رشد روانشناختی، برای رسیدن به این سلامت روان، برای رسیدن به این پاکی روح، خدا دستوراتی داده، تکنیک معرفی کرده. این نبوده که فقط همینجوری خام بگه شما باید برید به سمت سلامت روان تا برید بهش، نه، گفتنم چگونه باید این کار بکنید. مثلا به این آیه توجه بکنید، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، کسانی که اموال خودشان را برای خوشنودی خدا و برای ثبات روانی خیش میبخشند. میگه این پول تو که در راه خدا منتال استیبیلیتی پیدا میکنی، ثبات روانشناختی پیدا میکنی، از تزلزل و از اضطراب اینها خارج میشی. چرا؟ یکی از دلایل مهم روان نژندی موضوعی هست به نام لاس، ال او دبل اس، از دست دادن. این ثبات روانشناختی انسان رو هم می‌زنه. کسی شغلش رو از دست بده، عزیزی رو از دست بده، اموالش رو از دست بده، ماشینش رو بدوزن، ثباتش رو از دست بده، متزلزل میشه. میگه یه راه برای این که تو این بلاها سرت نیاد اینه که دست بده پیدا بکنی، ببخشی در راه تو. چرا؟ چون تو اومدی عمدن لاس رو چیکار کردی؟ تمرینش کردی، خودت رفتی دادی دیگه. اگه صفحه تو منی گم شد آشفته نمیشی، برای که دیروز 5000 تومن دادی رو تمرین دیگه، برای سبت آمن آشفته نمیده. از دیدی بعضی ها یه دیگه سومنه گم بشه اونا رو زیر رو میکنن، شما خوابشون میبرن. لاس دیگه بعضی اینقدر ضعیف هست. ولی وقتی این آمد اهل دادن در راه خدا شد، این محکم میشه. خب ببینید، آیا یه غیر روانشناس میتونه یه برداشت اینطوری از این آیه داشته باشه یا یه روانشناس؟ روانشناس میتونه از این آیه این برداشت باشه؟ اونا دیدگاه خودن برای خودشون، دیدگاه های خودشون میتونن نگاه کنن چیده. پس ما اومدیم این کاری کردیم، الان یه سیب افتاده از درخت ایده اجازه داره، یه آیه دیدیم نکنه که بخشیدن باز نکنه این تثبیتن به انفوزه معناش اینه که تو ثبات روانی پیدا میکنی. نمیخواییم هم نظرمون رو تحمیل کنیم به آیه، بیریم سراغ تفاسیر. ببینیم حرفی که زدیم نکنه با تفاسیر تناقض داره، اگه نداره تازه میریم پژوهش میکنیم، تازه الان میتونیم یه پژوهش را بزنیم. یعنی یه پرسشنامه درست بکنیم برای سنجش روان‌نژندی یا ممکن وجود داشته باشه. یه پرسشنامه هم درست بکنیم، 3-4 تا سوال پرسشنامه محقق ساخته که اندازه‌گیری بکنه میزان انفاق آدم‌ها در راه خدا چقدره، انفاق خالصانه اینا چقدره. یه پرسشنامه چند تا سوال طراحی می‌کنیم، میشه در خلال پژوهش اعتبار سنجش هم کرد. تو کار آماری به راحتی اینا قابل انجام هست. نگاه میکنیم یه پژوهش علمی مقایسه‌ای مثلا اینجا انجام میدیم، ببینیم در حدودی که انفاق خالصانه بیشتر هست آیا روان‌نژندی کمتر هست یا رفتی نداره. ما درست برداشتمون از آیه اینجوری کردیم، اما پژوهشمون رو با ذهن خالی انجام میدیم. همونطوری که بهتون گفتم 1001 هم خلاف در نمیاد. تا حالا هرچی از این دست پژوهش انجام شده همش تعریف کننده بوده، هیچی ندیدیم خلاف درم بیاد. ما نگرانی نداریم، پژوهشمون رو تکرار میکنیم، دوباره بازنگری میکنیم اجتماعی شاید که از اینجا دردشون نتایج شده. استاد ببخشید،
پس اصلا پژوهش ما چه معنی داره؟ یعنی ما اصلا بعضی فرمانده مسائل روانشناختی داشته باشیم، مراجعه داشته باشیم، مسائل اقتصادی به مخاطبان میگیم ایمان کرد، یعنی ایمان بیاد به نهج و بلاغت صحیح قرآن، وقتی در ایمان آورد به این آیات و این مبانی و این راهکارها هم درمان پیدا میکنه، هم سبک زندگیش اصلاح.
ببین این حرف خوبه ولی خیلی خامه، کاربردی نیست. کاربردیش اینطوری میشه، حالا که من اینو تو پژوهش تایید کردم که انفاق جلوی روان‌نژندی رو میگیره، اون موقع میتوانم به عنوان یه توصیه بهداشت روانی با مبنای قرآنی و پشتوانه پژوهشی علمی، هم مبنا قرآنی هم پشتوانه پژوهشی علمی موجود، وقتی میتونم محکم به مردم توصیه بکنم بگم ای مردم اگر میخوایید پیشگیری کنید از روان‌نژندی یا درمانش کنید، یکی از کارهایی که بهتون کمک میکنه آدم باید دقیق حرف بزنید، یکی از کارهایی که بهتون کمک میکنه اینه که شروع کنید در راه خدا انفاق بکنید در حد توانت، این کمک میکنه. عوضی که بهش میگم برو موسیقی بذار برقص تا افسردگی خوب بشه، میگم برو به تغییر کمک کن تا افسردگی خوب بشه، اینم دلیل قرآنیش، اینم پشتوانه پژوهشیش. نمیگم برو به قرآن ایمان بیار، خب آورد بعد چی کار کنه قرآن؟ شما بذاری زیر سرش بخوابه؟
نه باید عمل کنه.
آره یه کار عملی باید بهش بدی، اینا رو باید قبلا شما در آورده باشی، تا وقتی در نیاورده باشی نمیتونی ببری تو کار بالینی از این استفاده بکنی، کار صنعتی نمیتونی استفاده بکنی، تو کار تربیتی نمیتونی استفاده بکنی. و اینا باید استخراج شده باشن به این شکلی که من الان براتون توضیح دادم. خب میایم مثلا فرض برداری ما به نظر ما بر اساس دیدگاه قرآن چطور اونا حق دارن دیدگاه داشته باشن؟ خب ما دیدگاه داریم بر اساس دیدگاه قرآن، ما هر شما خدمت شما
ما فکر میکنیم که یک شناخت سالم شامل این عنصر هست که انسان عقیده مثلا داشته باشد. اگر انسان اینطور ببینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خدا فرموده گمان رهنمون کننده به حقیقت نیست. عجب حرفی اینو یعنی چی؟ یعنی تمام این کتاب های روانشناسی 90% گمانی. کتاب های جامعه‌شناسی 90% گمانیه، 10% پشتوانه پژوهشی داره. یک گمان رهنمون کننده به حقیقت نیست، روش خیلی حساب باز نکن. میخوایم بگیم اگر یه انسانی اینطور عقیده ای پیدا کرد که به یقین عمل کرد نه به گمان، این انسان سالم میماند. این حرف قرآن میشونیم اینو بیاییم بررسی بکنیم، میتونیم بیاییم ببینیم افرادی که تابع ظن و گمان هست پرسشنامه میشه تمرین کرد باشه. آدم هایی که بیشتر تابع ظن و گمان هست آدم هایی که اگر یقین و گمان کنار هم قرار گرفتن جانب چی رو میچسبن؟ یقین رو میچسبن. ببینیم اینا بیشتر سلامت روان دارن یا این میشه اینو چکار کرد؟ تحقیق کرد، بررسی کرد. درسته؟ میتوانیم بگیم بله خدا فرمود بلا تقف و مالای صدقه بدیه، آن چیزی را که مال علم نداری از آن پیروی نکن. آقا فلانی گفته باشه، من خودم هنوز به این علم پیدا نکردم. میشه که چون فلانی گفته، چون شخصیت مهمیه ما همینطوری کورکورانه تبعیت میکنیم. ببینیم افرادی که حالا این بلا تقف و مالای صدقه بدیه معادل داره تو روانشناسی، کجا؟ تو روانشناسی اجتماعی، تو بهداشت روان، همرنگی. انسانهایی که همرنگی میکنن بدون اینکه آگاهی داشته باشن کورکورانه پیروی و دنبال روی کردن نه همرنگ. خب در بهداشت روان ما چی میگیم؟ میگیم هر مقدار همرنگی انسان بالاتر باشه، عزت نفسش کمتره، نهاد درونیش کمتره، خودکنترلیش کمتره، خودتنظیمیش کمتره، روان نجندیش بیشتر. مگه ما اینو نمیگیم؟ خب خدا همینو میگه. اینا اون چیزایی که ببینید تطبیق میکنه. از این مثال ها خیلی زیاد دیدید داره که ما بگیم بعد این طرز تحلیل ماست، ما چطوری تحلیل میکنیم ویژگی های شناختی انسان سالم چطوری، شیوه های استنباطش چیه این آدم، آیا انسان برای سلامتی لازم است که تفکر و تعقل بها بده یا نه؟ نباید بده، باید به احساس بها بده. خب شما نگاه بکنید افرادی که مسائلشون رو مسئله مدار حل میکنن تا اونایی که هیجان مدار حل میکنن کدومشون سالم ترن؟ اونا که مسئله مدار حل میکنن. خب خدا همینو میگه، میگه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى ثم تتفكروا. من دعوت میکنم همه رو تفکر کنید. و یوریکم آیاتی لعلکم تعقلون. آیات خدا رو ببینید دربارش تعقل بکنید. این نشر الدواب ان الله ثم الكفر الذين لا يعقلون. بدترین جملات در نزد خدا کران و دانانی هستند که نمیاندیشند. اینا که فکر نمی کنن، فقط ما احساس می رویم جلو. میگی اینا سالم نیستن. خب ما تو بهداشت روان هم می گیم. برای پشتوانه پژوهشی هم الان موجود هست. اینو نمیخواد اجرا بدیم. اینو فقط می بریم تو قسمت تبیینی. می گفتیم یه قسمت تبیینی باید باشه، یه قسمت تحقیقی باید باشه. اینو بریم تو قسمت تبیینی می ذاریم، پشتوانه پژوهشی غربی هم می ذاریم کنارش. اصلا در اونا برام انجام بودم، مشکلی نیست، قبول توجه فرمودید؟ این از این
جلسه آینده رو انشاءالله اختصاص میدیم به
نشون دادن نمونه‌های کاملا عملی بیشتری شبیه این که از صحیفه سجادیه، از نهج البلاغه، از قرآن ببینید ما چقدر غنی هستیم و بعد چقدر میتوانیم از اینا استفاده بکنیم.
انشاءالله که موفق باشیم.
محکم گرفت و پس خودتون خریداری کنیم.
همین بهداشت و نقشدین از کتاب بستر یادداشت بکن، تلفنش زنده باشه، تلفنش یادداشت بکنید. دوستان این کتاب بهداشت روان و نقشدین رو می‌توانید از شرکت کتاب بستر سفارش بدین، براتون بفرستم. من تلفنش رو به شما میدم. ۲۱ تهران 0-21-88-77-45-69 و 7 سال.